صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. به گوش با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. امروز دوشنبه 2 ماه فوریه 2015 برابر با 13 بهمن ماه 1393 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما بدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان زنین هر جک هستی تندرست و کابروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک سروده و یک ترانه برنامه روز هفتم را خواهیم داشت با جناب آرش شاه تیموری و با دوستان دیگر الهه و سیما در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. چه آسان است دشواری. من از اوهام بیزارم به قدر لفظ بیزاری. برون می آی از وهمت اگر قدر مرا داری. برون می آی تا رویا ورای شاید و اما رسد بر عشق بی پروا ورای هرچه هوشیاری. برون می آی همت کن رها تزویر عادت کن. بیا با عشق وحدت کن که آسان است دشواری. به خیلی عاشقان بنگر که بیتابند پا تا سر. مگر جانت شکی با وش رسد بر اوج بیداری. من از اوهام بیزارم بیا بیخیش بگذارم. که دارم عادت رفتن به آنجا که نپنداری. به کنجی یکی و تنها که در پرهیز از این دنیا. شوم با عشق همسایه گرم دیوانه پنداری. بگو دیوانم هستم از عشقی دور سرمستم. چه خوب است در مرا زین پس به حال خیش بسپاری. غزل را بین پریشیده که رویاها بسی دیده و بی تعبیر می راند به سمت چاه بیزاری. سروده که شنیدید که آسان از دشواری از ویدا فرهودی بود که در اخبار روز آمده بود. با هم ترانه‌ای از سیمین قانم گل گلدون می‌شنویم، ترانه درخواستی برای سیای عزیز که درخواست کرده بود.
گل گلدون من شکسته در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا. گل شب بودی که شبونه میده، سی گل شب رو از شاخ چیده، گوشه آسمون پر رنگی کم، من شودم روی دلم یه مردان.
خدمت شما شنوندگان رادیو پارس در زوریخ و دیگرانی که این صدا را از طریق سایت radiopars.org دنبال میکنید، در این هفته هم در خدمتتون هستم با چند خبر که ابتدا اجازه بدید چون موردی رو که میخوام امروز با شما صحبت بکنم بیشتر پیرامونش در رابطه با صحبت هایی است که احمد جنتی امام جمعه تهران در صحبت های خودش در جمعه که پشت سر گذاشتیم بیان کرده. با هم بخشی از این بخشی کوتاه رو گوش میکنیم.
ممکنه در ظاهری حرفای بزنن زبون آزاده، ولی در باطن عقیدشون اینه که تنها راه حل مشکل و شکستن تحریم ها اجماع آمریکا کنار بیاد. تا اون تحریم ها رو برداره، تحریم های شما با برداشت اقتصاد ما فعال میشه. این تصفت کتوانسی ها هست، این اشتباه بزرگ. این روغن در مقابل سیاست رهبری ایستادنه. این کار میشه، این کارش من وقت میاد داشتم، این کار میشه. یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مقام تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا مخوریم، چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بیشتر سر بشه روزی یه بعد غذا مخوریم. الان هم بعضی ها روزی یه بعد غذا مخوریم. مردم ما تاب تحمل رو دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ چغون نیست که
بله. دوستان عزیز، امیدوارم صدای رو که براتون از صحبتهای جنتی پخش کردم گویا باشه و شنیده باشید. موردی رو که من امروز میخوام برام مهم هستش که پیرامونش صحبت بکنم، جنتی عنوان کرد در صحبتاش که مردم تاب تحمل دارند که یک بعد غذا بخورند و این رو نشون داده توی این مدت. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش هم علم الهدا برگشت گفت خب غذا نخورید، اشکنه بخورید که فقط پیاز هست و نمیدونم آب میجوشانید و با نون میخورید. به همین راحتی اینها این گونه برخوردشون هست با وضعیت مردم در داخل کشور. اما این آقایون خودشون تا آنجا که امکانش هست از شرایط خوب اقتصادی دارن سود میبرن، خوب زندگی میکنن، بهداشت و درمانشان بسیار عالی است و دیگر مواردی که خودتون بهتر میدونید. اما جایی که میرسه صحبت از مردم هست، مردم رو میگن یک وعده غذا بخورید، چه اشکالی داره؟ تاب تحملش هم که دارید. این روانشناسی جامعه به خوبی برای این افراد مشخص هستش، چرا که آخوند جماعت از روزی که ما به دنیا میایم با ما هست، روزی که میخواهند یک زوج ازدواج بکنند این آقایون باشون هستن، زمانی که میخوان از هم جداشن این آقایون هستن، زمانی که کسی میمیره باز سر و کله این افراد وجود داره. یعنی اینها در تمامی شرایط زندگی ما انسانها نقش خودشون رو سعی کردن به گونه ای تحمیل بکنند با یک سری قواعد و قانونی که از نسل‌های پیشین بر ما حاکم بوده و هنوز هم ادامه داره. و اینجاست که اینها خوب این جامعه رو میشناسن و امتحان کردن در این 36 سال به خوبی امتحان کردن، جاهایی رو دیدند که مردم هرچی فشار روشون بیشتر بوده باز زندگی رو با هر شکلی که بوده با چنگ و دندان هم سعی کردن بچرخانن. خب اینجا خیال این آقایان به گونه‌ای راحت میشه و این شیوه صحبت رو میان در نماز جمعه تهران میکنن و دیگر اراذل و اوباش جماعت هم در گوش و کنار ایران پیرامون این مسئله حتما صحبت کردن. من خاطرم هستش که در سال 90 بود اگر اشتباه نکنم، در برنامه‌ای که من در تلویزیون همصدا داشتم خبری رو خوندم و پیرامونش صحبت کردم و اون هم این گونه بود که وزیر اطلاعات وقت عنوان کرده بود که باید آماده شورش های مردم حاشیه نشین باشیم و این بسیار خطرناک است و باید روش کار بکنیم و یک زمانی رو مطرح کرده بود که تا این تاریخ اگر ما نتونیم مهار بکنیم این شورش اتفاق میفته، که خب دیدیم اتفاق نیفتاد، حتما به گونه ای سرکوب کرده بودن، مهار کرده بودن، یا بعد دیده بودن خب به قول جنتی مردم تا به تحمل همه چیز رو دارن. و اینجاست که باید قدری ما به خودمون بیاییم. زمانی که فردی 30 سال کار میکنه، بازنشست میشه، نیاز به این داره که استراحت بکنه، نیاز به این داره که از مزایایی که بعد از 30 سال کار کردن بهش تعلق میگیره بتونه به راحتی زندگی خودش رو بچرخونه. اما میبینیم که این گونه نیست و باز مجدداً بعد از 30 سال کار این افراد بعد از بازنشسته شدن مجبور هستن کار دوم و یا کار دیگری رو در ادامه برای خودشون انتخاب بکنن و شروع بکنن به کار کردن که بتونن درآمدی رو که از کار بعد از بازنشستگی به دست میارن با حقوق بازنشستگی روی هم بگذارن، که بتونن بخشی از چرخ زندگی رو حال به اشکال مختلف به پیش ببرن. اینها اون درد هاست، اینها اون مسائلی است که میبینیم این افراد چون جنتی ها دیدن که چون عکس العملی از طرف مردم نشون داده نشده، اینها محک خودشون رو زدن که این جامعه هرچی بهش فشار بیاد باز زندگی خودش رو داره میچرخونه و این فرد با وقاحت کامل میاد توی نماز جمعه و عنوان میکنه که یک مرتبه غذا بخورید، اگر مورد دیگری هم پیش بیاد حتما مطمئن باشید که میآیند میگویند اون یه وعده غذا رو نخورید چون تا به تحمل همه چیز رو داشتید، ما همه بلایی سرتون رو بردیم، هیچ حرکتی نکردید، هیچ اعتراضی نکردید. ما الان میبینیم که در خوزستان به طور مثال در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و روز شنبه رو آب و هوا به قدری غبارآلود بود و مملو از خاک و شن که مجبور شدن مدارس استان خوزستان رو تعطیل بکنن. وقتی این آقایان میبینند که حتی مردم در این رابطه اعتراضی نمی کنند، خب در کارهای دیگر هم همین گونه بوده و اینها محک خودشون رو زدن. زمانی که کارگران بدون مزد میرن کار میکنند، البته از دید من هنوز هم عنوان میکنم که بیگاری میکنند و هی عنوان میکنند 8 ماه حقوق نگرفتیم، 9 ماه حقوق نگرفتیم، و میبینیم که هی این موارد بیشتر و بیشتر میشه و این افراد چون جنتی ها با وقاحت بیشتر میان و این رو تحت نام تحمل و تاب تحمل داشتن ملت ازش یاد میکنند. ما اگر از همان ابتدا برای خواسته های اقتصادیمون، من حال نمیخوام برگردم به مسائلی که حال شاید خیلی ها یک بار وحشت برشون داره که نه این مسائل سیاسی است ما شرکت نمی کنیم، در صورت که از دید من تمام مردم با سیاست دارن هر روز دست و پنجه نرم میکنن و متاسفانه ما اشتباهمون اینجاست. چرا که بسیارانی میگویند ما سیاسی نیستیم، در جایی که همونجور که عرض کردم تمامی انسانها افرادی سیاسی هستند، اما طیفی از این مردم در سازمان ها و تشکلات مختلف عضو هستند، کار حرفه‌ای یه سیاسی انجام میدن، اون بخش مجزاست. اما اینی که شما صبح از خواب بلند میشید و به سر کارتون میرید و با مسائل روزانه درگیر هستید و پیش خودتون سبک سنگین هایی میکنید، این شما به نوعی با سیاست همراه هستید هر روز. اما حال شما میخواهید وحشت دارید از نام اینی که سیاسی هستید، اون به جای خود. اما در رابطه با مسائل اقتصادیتون اگر از روز اول بلند می شدید، فریاد می زدید، اعتراض می کردید به این حکومت، الان بعد این گونه نبود که می بینید. متاسفانه تمامی این دردها بخشیش برمی گرده به خود ما مردم که بسیار انسان‌های سعی می‌کنیم راحت طلبی باشیم به گونه‌ای که یعنی دیگران بیایند بها بپردازند، زندگیشون رو بگذارند، از هستی و نیستیشون بگذارند و یه تغییر و تحولاتی در این دنیا بشه و ما هم در کنارش سودی ببریم. این درد جامعه است، این دردی است که ما نمی‌خوایم مسئولیت پذیر باشیم، نمیخواهیم باور بکنیم که هر کدام از ما شهروند اون کشور هستیم و از حق و حقوقی برخورداریم و برای گرفتن همین حق و حقوق خودمون میباید تلاش بکنیم. کارگرانی که میرون و کار میکنن و حقوق نمیگیرند، ساده ترین کارش این هستش که دست از کار بکشن و در خانه هاشون بشینن. افرادی که در خوزستان زندگی میکنن و زیر اون طوفان شن و خاک هستن، به جای اینه که بنشینن در خانه هاشون، ای کاش به اعتراض به خیابان ها بیان و این موزر رو از حکومت پاسخش رو بخوان. چرا که در حکومت پیشین تا اونجایی که من اطلاع دارم و با دوستانی که در خوزستان زندگی می کردن عنوان می کنن که در اون دوران روی این محلهای زمینهایی که کبیری هست و می تونه تولید توفانهای شن و خاک بکنه، در زمان قبل یک شکلی با هواپیما به روی زمین ها نفت سیاه می ریختن که از بلند شدن این گرد و غبار به روی آسمان جلوگیری بکنه. اما این آقایان در این 36 سال به خاطر اینکه این کار هزینه داره، از این هزینه رو صرف خودشون میکنن، این هزینه رو صرف حزب الله لبنان میکنن، این هزینه رو صرف کشورهایی که باید بهشون نیاز دارن برای روز مبادا میکنن. اما خب مردم خوزستان اگر مردند از این طوفان شن و خاک هم زیاد برای این حکومت مهم نیست، اما برای خود مردم باید مهم باشه و به همین خاطر باید به اعتراض به بیرون بیان، از خانه ها به گونه ای بیرون بیان و درخواست حقوق خودشون رو بکنن. شرایط رو به جایی رسوندن که دوستان عزیز تجارت سکس دختران ایرانی در کردستان عراق، آقایون دستاندرکار حکومتی امامه هاشون رو قدری بالاتر بگذارن. تایید چنین روایت هایی دشوار است، ولی تایید روایت هایی از سرنوشت دختران ایرانی فروشنده سکس چندان دشوار نیست. کافی است به اربیل بروید و گشتی در خیابان‌های شلوغ شهر بزنید. آنها آنجا هستند، مانند دبی، آنتالیا یا استانبول یا کوالالامپور. این بعد شرایط ما متاسفانه که دخترانمون، دختران کشور، برای سیر کردن زندگیشون، برای درآوردن یک مبلغی که حال خرج خودشون باشه یا خرج خانواده هاشون، مجبور هستن که این گونه در این کار که یک کار سازماندهی شده از طرف خود حکومت است و مطمئنن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همگی دارند از این راه هم درآمد کسب میکنند، درش دخیل هستند. اما ما از روش میگذریم به راحتی شاید، و متاسفانه هستند بسیارانی از مردان ایرانی که از این بخش هم دارن سوء استفاده هایی می کنند. بسیارانی هستند در همین دنیای بیرون از مرزها که ما زندگی می کنیم، به داخل کشور می روند، به ایران می روند و از به قولی شرایط دخترانی که می توانند با تبدیل ارز و با مبالغ بسیار پایین از این دختران و زنان سوء استفاده بکنند و بعد برگردند به کشورهایی که درش زندگی میکنند. اینها دردهایی است که من امیدوار هستم دوستان ما در رادیو پارس بیشتر پیرامونش صحبت بکنند، افرادی رو که در تخصصشون هست دعوت بکنند و پیرامون این مهم و مواردی این گونه بشینید صحبت بکنید، چرا که دست بر روی هر خبری که بگذارید کلی نیاز به بازگشایی خبر داره، به تحلیل خبر داره، به کارهای کارشناسی داره و امیدوارم این چنین باشد در آینده. در جای دیگر خدمتتون عرض بکنم نماینده اصفهان آخوند احمد سالک به نقل از تابناک هستش، عنوان کرده در آستانه شروع دهه فجر نماینده اصفهان در مجلس اسلامی با اشاره به این که دشمن در عداوت خود علیه ایران و انقلاب جدی است و با تمام توان خود اقدام می کند، مدعی شده که دشمنان برای معتاد کردن هر فردی به مواد مخدر 300 میلیون و برای هر طلاق 150 میلیون تومان هزینه می کند. البته ادعایی بسیار عجیب هستش که کشورهای خارجی برای مواردی چون معتاد کردن افراد کشور داخل ایران و طلاق بیان این گونه مبالغ سنگین هزینه بکنن، در جایی که آمارهایی رو که من در برنامه‌های پیشین خدمتتون عرض کرده بودم دلایل طلاق رو عنوان کرده بود که من هم براتون بیان کردم در رابطه با مسئله اعتیاد هم تا اونجایی که خاطرم هست در طول مدتی که من در رادیو پارس برای شما برنامه دارم پیرامونش صحبت کرده بودم. اما وقتی جایی سخنی اعتراضی نمیشه، این آقایان حکومتی هر آنچه که دلشان میخواهد میگویند و متاسفانه در مقابلشون همچون پاسخی نیست، همیشه به خیر و خوشی از روی تمامی این مسائل میگذرند و عبور میکنند. ولی امید این رو دارم که یک روز قدری به خودمون بیاییم، یک روز پیرامون خودمون رو نگاه بکنیم. هر کدام از ما در هر جای جهان که هستیم، در داخل ایران هستیم، یک مقدار پیرامون خودمون رو نگاه بکنیم، شرایط سیاسی اقتصادی خودمون رو نگاه بکنیم، خانوادهمون رو نگاه بکنیم و قدری از خودمون سوال بکنیم که چگونه هر کدام از ما به عنوان یک فرد میتونیم برای برون رفت از این مجموعه فشارها حرکتی بکنیم. من متاسف هستم که ما اپوزیسیون سالمی نداریم، اپوزیسیون قابلی نداریم که در مقابل این حکومت خودش رو نشون بده و بتونه مردم رو زیر پوشش خودش جمع بکنه و کاری بکنه کارستان. به همین روی باید که خود ما مردم آستین ها رو بالا بزنیم و خودمون به داد خودمون برسیم، ولا فریاد رسی نخواهد آمد. و به قول زنده‌یاد فروغ فرخزاد، کسی نخواهد آمد که شربت سیاه سرفه را تقسیم کنه، کسی نمیاد که سینمای فردین رو تقسیم بکنه و کسی نمیاد که نان را تقسیم بکنه. منتظر هیچ کسی نباشید دوستان عزیز، یا خود ما باید حرکتی بکنیم یا اینکه باید درون این دایره همان گونه که 36 سال چرخیدیم باز هم چرخ بزنیم. در روز در هر کجای جهان هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا فرصتی دیگر، بدرود با شما، شاد و سربلند باشید.
روز هفتم. خب دوست نازنین، با هم یک ترانه میشنویم از احسان خواجه امیری، ترانه درخواستی برای الهه نازنین به نام درد. خب من یه مقدار مثل این که دیر عمل میکنه این دستگاه‌های ما تا ترانه بخواد پخش بشه.
درد جهان سختم، اما با درد تو هر ثانیه در حال نبردم. تو دور شدی از من و با این همه یک خون، من غیر تو هر نتو به کسی فکر نکردم. من خستم این همه جدایی، ای بی خبر حال من امروز کجایی. من سر نکردم که به این روز بیافتم، اینو هر نکو سر کنم تا تو بیایی. ای دوست کجایی، به خودم سخت گرفتم از پیش شده باور من درد کشیدن. میرم همه آینده من پاک شد از تو، با خاطره های تو چه باید بکنم. من خستم این همه تاوار جدایی، ای بی خبر آن من.
خب دوستای نازنین، قبل از اینکه صحبت رو با الهه و سیما ما شروع بکنیم، اجازه بدین توجهتون رو جلب بکنم به شماره حساب رادیو لورا و این شماره حساب هستش 80-14403-9. اگر که به رادیو تشریف می آوردین، این سالون شنگ بود برای اینکه همه چی روش هست و فقط شما مبلغ رو بتونید روش بنویسین. به هر حال برای عضو شدن اونقدر مشکل نیستش و مبلغش اونقدر زیاد نیست. برای یک سال شما میتونید حداقل عضو باشین و کمک بشی به رادیو لورا. یه بار دیگه من شماره حساب میگم 80-14403-9. خب دوستان نازنین، توجهتون رو به صحبت برنامه الهه جلب میکنم. سیمای عزیز، شما میخوای الان صحبت بکنید؟ بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. ما امروز قصد داریم مبحث حقوق بشر رو یک مقدار تو فرصتی که داریم باز کنیم و ببینیم که حقوق بشر چه تعریفی داره، شامل چه مواردی میشه و چه اتفاقاتی در ایران در حول محور نقض حقوق بشر به خصوص در زمینه نقض حقوق زنان اتفاق میفته. در جوامع بین الملل و از دیدگاه بین الملل حقوق بشر تعریف چندان واضح و مشخصی نداره. اما تا کنون تعریفی که از حقوق بشر ارائه شده یک تعریف کلیست و به موارد جزئی به هیچ عنوان هیچ اشاره‌ای نشده. حقوق بشر رو میتوان حقوق فرد افراد در جامعه در قبال فعالیت‌هایی که انجام میده، آزادی‌هایی که در قبال رفتارهای خودش در جامعه داره، میتوان اون رو حقوق بشر برای یک فرد اعلام کرد. این حقوق میتونه حقوق مادی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق و حتی حقوق فرهنگی این شخص باشه. شما الان نگاه میکنید، من اگر بخوام حقوق فرهنگی اقلیتی و قومیتی رو بخوام مثال بزنم، ما در کردستانمون هیچ فردی اجازه نداره به زبان مادری درس بخونه. هیچ فرد کرد اجازه نداره با اون لباس خودش که به صورت یک لباس سنتی هست در جامعه حضور پیدا کنه. نمیتونه ادبیات زبان مادری خودش رو در مدرسه آموزش ببینه. این یک نوع نقض حقوق بشر هست به صورت کلی. به صورت جزئی اگر بخوایم نگاه کنیم، تعامل و تبادل بین افراد، رابطه هایی که ما با یکدیگر داریم و گاهی دچار مشکل درش میشیم که میتونیم شخصا حقوق یک نفر رو به نوعی گفتنی نقض کنیم که اون هم خب شامل مسائل روانشناختی و اجتماعی میشه. اتفاقاتی در ایران هر روزه داره در رابطه با نقض حقوق بشر اتفاق میفته که همکار عزیزم الهه لطف میکنه و مواردی رو گزارش میده.
من هم درود میگم به همه شنوندگان خوبمون. در ماهای گذشته در ایران نقض حقوق بشر همچنان ادامه داشته. میشه از مهمترین اونا به اعدامایی که اتفاق افتاده اشاره کرد که در شهرهای مشهد، شیراز، زاهدان، قزوین بوده و این اعدامها 13 زندانی از جمله 4 تا زن میشه اشاره کرد که در روز پنجشنبه 11 دی ماه بوده که سه نفرشون رو در ملأ عام در ترقبه با اتهام به تجاوز به عنف و اعدام دو نفر در ملای عام در شیراز اشاره کرد که اغلب این اعدام ها مخفیانه و بدون پوشش رسانه های دولتی انجام شده. رئیس سازمان زندان ها گفته که از ابتدای سال 92 تا کنون 681 نفر از این محکومان به قصاص با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشتن و همینطور میشه به اقلیت های نقض حقوق بشر به اقلیت های ملی و دینی اشاره کرد که بارسترین اونها بازداشت دست کم 30 نفر در نصیرآباد بوده و ممانعت از برگزاری نماز جمعه اهل سنت بوده و از دیگر گزارشاتی که میشه عنوان کرد بازداشت 12 شهروند مهابادی بوده که توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده و همینطور نقض حقوق شهروندان بهایی که همیشه ما شاهدش بودیم که ممانعت از شرکت شهروندان بهایی در نمایشگاه اپتیک ایران بوده و جلوگیری از دفنه بهایی که 2 ماه پس از درگذشتش بوده و همینطور محرومیت یه دانشجوی بهایی و بازداشت چند نفر شهروند بهایی که ساکن آباده بودن و در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان در ایران بودن.
یه جمله خیلی معروفی هست، میگه که هنر عدالت در این نیستش که تمام گناهکارا مجازات شن، بلکه هنر عدالت در اینه که هیچ بیگناهی مجازات نشه. الان طبق گزارشایی که شما دادین این اتفاق خب همیشه در ایران رخ میده متاسفانه.
البته من به یه قسمت خیلی کوچیکش اشاره کردم، کلی دیگه از این
داستان ها بله از این اتفاقات. شما الان نگاه کنید ببینید یک سری از عزیزان بنا به اقلیت های مذهبی، یعنی به اون چیزی نسبت به اون چیزی که اعتقاد دارند مجرم شناخته میشن و توی هیچ کتاب قانونی تو هیچ جای دنیا ننوشته که فرد به خاطر دینش و به خاطر فعالیت هایی که در زمینه دینی خودش داره محکوم میشه، چه بسا خیلی ها هستن که حتی به اعدام محکوم شدن. خیلی از دراویش گناه‌آبادی تو طی چند سال اخیر به دلیل فعالیت هایی که در زمینه اعتقادی خودشون داشتن حکم اعدام براشون صادر شده. هیچ دانش آموز بهایی اجازه رفتن به دانشگاه رو نداره. حالا سوای بر این که یک سری از جوانها در ایران که دچار ناخواسته و یا خواسته مرتکب یک سری اشتباهات میشن که متاسفانه به هیچ عنوان قوانین حقوق بشر در مورد اونها رعایت نمیشه و به سادگی پای چوبه دار میرن و یا عمرشون رو خیلی زیاد 10 سال تا 15 سال پشت میله‌های زندون سپری می‌کنه.
سیما جان، در کشوری که خشونت قانونیه و بی قانونی در واقع قانونیه، شما چه انتظاری دارید در مورد نقض حقوق بشر اونجا صحبت میکنین؟ اصلا اینا نمیدونن حقوق بشر چیه، حقوق زن چیه، وقتی که یک مشت چاقوکش چماقدار بر سر قدرت هستن، اینها دیگه حقوقی برای بقیه مردم قائل نیستن و الان اینها مملکت در دست گرفتن و فکر میکنن که مردم اینها رو میخوان و اینها هستن که میدونن حق انسانی چیه. مثلا من دیروز توی فیسبوک داشتم میدیدم یکی از همین پاسدارایی که مثلا فکر میکنه که خیلی صداقت داره نسبت به رژیم، وفادار هستش، تا صحبت میکرد که ما هیچ وقت با امریکا نمیریم، بر سر میز مذاکره نمیشینیم، قبول نداریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. حالا یکی باید بیاد به این بگه که ما نه شما رو میخوایم نه امریکا رو میخوایم، شما یه مش جنایتکار عقب افتاده هستین که امریکا که جنایتکار حالا غربی هست شما رو آورد و بر ما سوار کرد و البته ما هم مردم خودمون کم اشتباه نکردیم و داریم هنوزم میکنیم. و از اونها چطور میشدم انتظار داشته باشه که درباره حقوق انسان ها صحبت بکنن؟ حقوق انسان ها باید در قانون اساسی نوشته بشه و اینها رعایت بشه و قانون اساسی هم رعایت بشه. در قانون اساسی ایران که همچین، یعنی اینا اومدن چیزایی که بهش اضافه کردن، همون مقدار حقوقی هم که بوده از بین بردن، به خصوص در مورد زنان. زنان 50% جامعه هستن، به خصوص در مورد زنان. حالا اگر که نمونه به خصوص رو شما دارین که دوست دارین دیگران بشنون که اتفاقی براشون افتاده، بفرمایید.
ببینید تو این دوره قبل نشست سازمان ملل، احمد ما اونجا بودیم با یه سری از فعالان ایرانی که از خب هر نقطه اروپا و کلن آسیا، آمریکا، کانادا اومده بودن. احمد شهید داشت صحبت میکرد، میگفت اینها به من اجازه ورود به ایران رو ندادن، من نماینده سازمان ملل هستم که به من دستور داده شده و برم ایران و رسیدگی کنم، گزارش تهیه کنم، ببینم وضع حقوق بشر در ایران به چه صورته. که اینها گفتن حقوق بشر یعنی چی؟ ما خودمون حقوق بشریم، جمهوری اسلامی خودش حقوق بشره، خودش اصلا تعریف میکنه حقوق بشر رو. و اینها قانون اساسی رو با توجه به موازین اسلامی نوشتن و اگر اون اسلامی که اسلام ناب محمدی هست بخواد اجرا بشه، اسلامی که هیچ ارزشی برای زن واقعا قائل نیست، نمیتونه هیچ موازین حقوق بشری درش گنجانده بشه. و به قول شما از این افراد، از این لومپنهای جمهوری اسلامی هیچ انتظاری نمیشه رفت. اینها که نماینده سازمان ملل اجازه این رو نمیدن که وارد ایران بشه، چون میدونن که اگر این اتفاق بیفته دست اینها رو میشه و تمام نقص هایی که در حق مردم ایران شده واقعا بدتر از اون چیزی که فاش شده فاش میشه. به همین خاطر اینها جلوی همه چیز رو میگیرن در واقع. اما خب بسیاری ها هستن در ایران کار حقوق بشری میکنن، فعالیت میکنن و تمام جریان ها و اتفاقات ها رو به بیرون گزارش میدن، مثل این اواخر اعدام این دختر خانمی که اعدام شد، ریحانه جباری، و این آقا پسری که در فیسبوک فعالیت فیسبوکی داشته که داره اعدام میشه. خب اینها شما فکر میکنید چطور خارج میشه این گزارش ها، این اخبار ها؟
سیما جان، اگر که مورد به خصوصی رو سراغ داری، درباره خود تجربه کردی، خب برای دیگران بیان کن. الهام هم همینطور.
آره، من سال 85 بود تو خیابون ولیعصر ما داشتیم رد میشدیم، خیلی عادی یکی از بچه ها رو جلو چش ما گرفتن، انقدر کتکش زدن، یه دختری بود. شما فکرش کن، یک سرباز اومده بود جلو ما رو گرفته بود، به ما میگفت شما اینجا چی کار میکنید؟ سال 80 خرداد 88 بود، یه شلوغی شده بود، یه بچه های دانشگاه تهران اعتراض کرده بودن، دانشگاه تهران رو بسته بودن. ما هم خب به نوعی خودجوش بودیم و هر جا اتفاقی میافتاد پا به پای مردم، پا به پای بچه‌هایی که میدونستیم واقعا دنبال یک فرصتی هستن تا یک تغییراتی در ایران پیش بدن. ما رفته بودیم اونجا، یک سرباز رو میگفت من دستور دارم شما اینجا نباید بیستید. چنان این دوست من رو زیر مشت و لگد خودش گرفت. البته خب ما از ترسمون همه فرار کردیم و تا جایی که تونستیم این دوستمون رو نجاتش دادیم، ولی خب رفتار اینها با ما این گونه بود. و خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل دیگه. ما توی بازداشت، یک بار من بازداشت شده بودم، یک خانومی اومد برای اینکه ما رو بترسونه، یک خانم خیلی گنده ای بود، برای اینکه ما رو بترسونه یک خانم زندانی رو آورده بود پیش ما، نشونده بود، میگفتش که ازش جد نمیدونم چرا این بازی هاشو نمیدونم برای چی بود. وقتی ما رو میگرفتن یه سری از این اسخای میگم این اصطلاح میبرم چاقو کش ها یا تریاک فروش ها های خیابونی رو جمع میکردن میآوردن پیش ما و در موردشون صحبت میکردن، میگفتن میخوای مثل دفعه بعد دندوناتو خرد کنم بریزم تو شکمت، یا اینکه خب این میگفتن تعریف کن چجوری میخوابیدی، چه اصلا چی شد که اینجایی. اون خانمم، یکی از این خانما، من یه بار یادم تعریف کرد بچه‌شو گذاشته بود تو فر و درجه حرارت برده بود رو 250 و اون جلوی ما این جریانو تعریف، یعنی با روحیه ما بازی، با اعصاب ما بازی میکردن.
انگیزشون همین بوده، همین که شما رو بیشتر بترسونن، همین که با روحیه شما بازی کنن. خب من فکر می‌کنم برای هممون این اتفاقا افتاده. من خودم هم البته سالشو دقیقاً یادم نیست، ولی یادمه که من با داییم بودم، با خواهرم، یعنی حالت خانوادگی بود. ما بیرون بودیم که ما رو مأمور گرفت و به قدری دایی منو کتک زدن، اصلا خودم هم نمیدونم واقعا دلیلش چی بود، فقط برای اینکه مثلا دایی من خواهرزاده‌هاشو آورده بیرون بگرده. این یه چیز خیلی کوچیکه، این تازه نمونه کوچیکشه که حالا من و شما داریم تعریف میکنیم. خیلی چیزای دیگه، همون دانشگاه رفتن ما خودش کلی مشکل داشت واسمون. بر فرض مثال من یه بار دانشگاه رفتم به من گفتن چون صرفاً مانتوی تو کوتاه است تو باید این همه راهو برگردی، اجازه اینی که بشینی سر کلاس نداری. خب
اینا همه نقص حقوق بشر. من دقیقا هیچ وقت یادم نمیره زمانی که میرفتم دانشگاه صبح کلی انرژی داشتم، از خواب بیدار میشدم با کلی انرژی شاد میرفتم دم در دانشگاه، چنان با اعصاب ماها بازی میکردن از اینکه چرا ناخونت بلند و رنگ داره و مانتوت کوتاه و رنگش روشنه.
از همون دم در شروع میشد
دقیقا.
خب من البته اگه وقت باشه خانم عرفانی عزیز، من بازم در مورد نقض حقوق بشر دارم مطلب، اگه
بفرما شما.
همینطور صرفا بهایی ها نیستن که مشکل دارن تو کشور ما، همینطور مسیحی، شهروندان مسیحی هم هستن که میشه به حمله به یک کلیسای خانگی و بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در تهران و بازداشت و ممانعت از برگزاری جشن کریسمس اشاره کرد. همینطور میشه مسمومیت 18 دانش آموز، این مسئله برای من خیلی دردآور بود، مسمومیت 18 دانش آموز در که پس از مصرف شیر رایگان که 14 دانش آموز دختر گچسارانی بودن که اونها هم به همین دلیل مسموم شدن. همینطور متاسفانه روند تنبیه بدنی و فیزیکی دانش آموزان که همچنان ادامه داره تو کشور ما. طبق آخرین گزارش دانش آموز 12 ساله‌ای که به خاطر تنبیه از طرف معلمش در یکی از مدرسه ابتدایی در فردیس روانه اتاق عمل شده بود. و همینطور دکتر خسرو منصوریان که مؤسس یک انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی مدعی شده که بیش از 40% کودکان خیابانی مبتلا به ایدز هستند، که این هم واقعا جای تأسف داره. همینطور مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهسیستی کشورم مدعی شده که تو ماهای اخیر 800 تا تماس با موضوع کودک آزاری داشتن. و در زمینه حقوق زنان هم که در 3 دهه گذشته ما همیشه شاهد نقضش بودیم که میشه به آتنا فرقدانی اشاره کرد، میشه به ممانعت حضور خوانندگان زن و نوازندگان زن در اجرای کنسرت ها اشاره کرد. و همینطور رویدادهایی که در مورد کارگران بوده، اعتصاب گسترده اونها بوده، از جمله شرکت ایران خودرو دیزل که اعتصاب 900 تا کارگر بوده. و همینطور تجمع کارگران معدن طلای آقدره بوده که به اخراج 350 نفرشون منجر شده. و همینطور در گزارش جدیدی دو رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور. و دیگه میشه به از لحاظ فرهنگی میشه به مجید درخشانی اشاره کرد که آهنگساز ایرانی و ممنوع خروج شده. و همینطور میشه به خانم تأمین میلانی اشاره کرد،
ممنون کار شد
که بله اونم به خاطر کار جدیدشون. همینطور میشه به این آلودگی هوای استان خوزستان توجه کرد که سازمان حفاظت محیط زیست اصلا هیچ توجهی به این موضوع نداره و بیش از 22,000 نفر راهی بیمارستان شدن. و مطلب آخرم میشه به در مورد نمک‌های تقلبی که وارد بازار ایران شده که میشه گفت 47 میلیون نفر ایرانی دارن غذای ناسالم مصرف میکنن به خاطر مصرف این نمک ها.
بله 47 میلیون نفر، 60 میلیون نفر در ایران دارن هوای ناسالم تنفس میکنن، مواد غذایی آلوده مصرف میکنن، با بیکاری سر و کله میزنن، نقص حقوق کودک رو داریم، محیط زیستمون روز به روز داره بدتر میشه، مسئله جنگل زدایی، اصلا جنگل های گلستان کاملا از بین رفته.
همینطور بناهای تاریخی
بله
بله میشه از قبیل قبر در میدان تاریخی امیر چخماق یزد اشاره کرد. و همینطور تخریب آبنبار میر محمد خانی دوره قاجار که در سمنان بود.
متاسفانه انقدر نقض حقوق بشر در ایران به لحاظ مختلف وجود داره که اگر شما همینجوری بشمارید تموم شدنی نیست متاسفانه.
بله.
و حالا احمد جنتی اومده گفته مگر وقت دارم، حالا 100 سال دیگه باز وقت میخواد که بیاد برای ما اینها بعد بر ما تصمیم بگیرن ببینیم ما به کجا رسیدیم. ما زنهای این جامعه و شما ببینید نسل جدید باید یک همچین افراد فسیلی برای شما تصمیم بگیرن، بعد هم بگن اشکال نداره شما با یه وعده غذا هم زندگی بکنین، ما کشور رو میچاپیم هر کدوم دلمون میخواد میکنیم.
بله.
خب که دوستان متاسفانه وقت ما داره پایان میرسه، من توجه شنوندگان عزیز رو به برنامه رقص یعنی نمایش رقص جلب میکنم که هست سفری به شرق و رقص شرقی در گمنشافت سنتروم هویرید 28 ماه فوریه ساعت 19:30 رایز دوشتن اورینت اورینتالیشه تانس شو. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و شما دوست نازنین سیما الهه تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه ای از شیرین مهربود. برنامه رو به پایان میرسونیم.
Oh.